ساعت 7 شامگاه به وقت ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما که از ایران یا هر جای دیگه دنیا با ما همراه شدین. مجله شامگاهی امروز رو کلید میزنیم چهارشنبه 9 مهر 1393 برابر با اول اکتبر در تقویم میلادی. من رضا ولی‌زاده هستم و از این لحظه تا 45 دقیقه آینده با برنامه میزبان شما هستم که در اون همکارانم از آخرین رویدادهای مهم سیاسی، اقتصادی و سینمایی ایران و جهان برای شما خواهند گفت و البته بخشی از این برنامه هم در اختیار پیام‌های تلفنی شماست. تهیه کننده این برنامه جمشید زنده و امیر هم از اتاق فرمان ما رو همراهی خواهد کرد. اینجا در استودیو هم حمید فاطمی با خبرها ما رو همراهی میکنه. اول از همه خبرها رو میشنویم از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها را با خبری ورزشی آغاز میکنیم. کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی اینچئون کره جنوبی امروز چهارشنبه به 1 مدال طلا و 4 مدال برنز دست یافت. مهدی خدابخشی تکواندوکار منهای 80 کیلوگرم ایران با پیروزی بر حریف ازبک به مدال طلا رسید. کشتیگیران فرنگیکار ایران نیز 4 مدال برنز به دست آوردند. افشین بیابانگرد در 66 کیلوگرم، پیام بوویری در 75 کیلو، مجتبی کریمفر در وزن 85 کیلو و بشیر باباجانزاده فرنگیکار 130 کیلوگرمی ایران کشتیگیرانی بودند که امروز 4 مدال برنز برای ایران به ارمغان آوردند. تیم ملی بسکتبال ایران هم با پیروزی در ثانیه‌های آخر بر تیم قزاقستان به فینال راه یافت. ایران اکنون با 15 مدال طلا، 11 نقره و 14 برنز در مکان 5 توزیع مدال ها ایستاده است. وقوع 2 انفجار در نزدیکی مدرسه در شهر حمص سوریه روز چهارشنبه امروز دست کم 17 کشته بر جای گذاشت که به گزارش آسوشیتد پرس 10 تن از آنان کودکانی بودند که مدرسه را ترک می کردند. در این انفجارها نزدیک به 60 نفر نیز زخمی شدند که حال شماری از آنان وخیم گزارش شده است. یکی از انفجارها توسط خودروی بمب گذاری شده رخ داد و انفجار دوم توسط سوء قصد کننده انتحاری انجام گرفت که خودروی حاوی بمبش را منفجر کرد. هنوز کسی مسئولیت این سوء قصدها را بر عهده نگرفته است. پارلمان ترکیه قرار است روز پنجشنبه فردا درباره لایحه عملیات نظامی ارتش این کشور در خارج از مرزهای ترکیه برای مقابله با گروه‌های افراطی رأی گیری کند. این لایحه عصر سه‌شنبه به پارلمان ترکیه ارائه شد. تصویب این لایحه به ترکیه اجازه خواهد داد در عراق و سوریه دست به عملیات نظامی بزند و در صورت لزوم منطقه حائل ایجاد کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پارلمان این کشور گفت تصویب این لایحه به ترکیه امکان می‌دهد تهدیداتی را که از جانب گروه‌های به گفته او تروریستی از عراق و سوریه متوجه ترکیه شود شکست دهد. این لایحه همچنین به نیروهای خارجی اجازه می‌دهد برای جنگ با گروه‌های افراطی از خاک ترکیه استفاده کنند. هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا امروز مواضع گروه خلافت اسلامی را در نزدیکی شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه هدف قرار دادند. از میزان تلفات و خسارات احتمالی ناشی از این حملات گزارشی نرسیده است، اما اهالی کوبانی در تماس تلفنی با دیدبان حقوق بشر سوریه گفتند اجساد شماری از افراد خلافت اسلامی را در محل حمله دیدند و دست کم 1 تانک این نیروها منهدم شده است. این حمله ها در روستایی که در اشغال خلافت اسلامی است در 5 کیلومتری کوبانی انجام گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پرونده ریحانه جباری به واحد اجرای احکام فرستاده شده است. ریحانه جباری 26 ساله که از 6 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام قتل مرتضی سربندی از کارکنان پیشین وزارت اطلاعات محکوم به اعدام شده است. او در دادگاه گفته است که برای حفظ جان و جلوگیری از تعرض جنسی به دفاع از خود دست داده بوده است. پریسا قنبری وکیل مدافع ریحانه جباری روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت در حال حاضر پرونده به اجرای احکام فرستاده شده، اما هیچ دستوری در پرونده وجود ندارد. روز دوشنبه خبری مبنی بر انتقال ریحانه جباری به زندان رجایی شهر برای اجرای حکم قصاص منتشر شد، اما به گزارش روزنامه ایران با دخالت وزیر دادگستری مهلتی 10 روزه به او داده شد تا خانواده او بتوانند رضایت خانواده مقتول را به دست آورند. سازمان عفو بین الملل و احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خواستار توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری شدند.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم از حمید فاطمی. البته ساعت 7:30 به وقت ایران باز هم مشروع خبرها رو یک بار دیگه میشنویم، اما آنچه که در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. رئیس جمهوری آمریکا و رئیس جمهوری اسرائیل امروز چهارشنبه در کاخ سفید دیدار و درباره مسائل جاری خاورمیانه گفتگو می‌کنند. منصور فرهنگ تحلیلگر مسائل خاورمیانه به رادیو فردا می‌گوید:
دولت اوباما و دولت نتانیاهو به هیچ هدف مشترکی نمی‌رسند، برای اینکه اهداف اونها در منطقه به کلی متفاوته.
دو نماینده مجلس دولت محمود احمدی نژاد را به یک تخلف 7000 میلیارد تومانی متهم کردند. اگر این تخلف ثابت شود، رکورد فساد 3000 میلیارد تومانی را خواهد شکست. سازمان عفو بین الملل میگوید وضعیت جسمی امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی در زندان اوین، مناسب نیست و به درمان نیاز دارد. عفو بین الملل خواستار آزادی امید کوکبی شده است. گزارش‌های دیگری هم داریم. در ایران با نزدیک شدن به زمان نمایش فیلم عصبانی نیستم، انتقاد چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا از این فیلم و سیاست‌های وزارت ارشاد بالا گرفته. فیلم عصبانی نیستم به حوادث پس از انتخابات سال 88 پرداخت. محمد رسولوف سینماگر ایرانی پس از 1 سال ممنوع الخروجی از ایران بالاخره توانست به آلمان برود و با فیلم تازه‌ای به نام ماهان در جشنواره فیلم هامبورگ شرکت کند. فرصت شنیدن پیام‌های تلفنی شما رو هم از دست نمیدیم. در این برنامه در بخش دوم مجله هم مجله اقتصادی نماگر رو خواهیم شنید. همه اینها در 45 دقیقه آینده به صورت زنده در کنار شما. امروز در کاخ سفید واشنگتن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو می‌کند. مرتاد قاسمفر گزارشی دارد درباره آنچه که در این دیدار و گفتگوها مطرح خواهد شد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در کاخ سفید دیدار می‌کنند تا بار دیگر درباره سیاست‌های متفاوتشان درباره ایران و نیز تلاش برای ایجاد صلح در خاورمیانه گفتگو کنند. علاوه بر آن، مبارزه آمریکا با گروه دولت اسلامی داعش نیز در دستور کار این مذاکرات است. باراک اوباما به عنوان میزبان بنیامین نتانیاهو در تلاش است تا در این سفر کوتاه راهی برای نزدیک کردن دیدگاه‌هایشان درباره مسائل مشترک بیابند. روابط این دو کشور که به طور سنتی همیشه نزدیک بوده است، از زمان روی کار آمدن آقای اوباما در موارد متعددی مواجه با اختلاف نظرهای عمده شده است. میره جاودانفر تحلیلگر سیاسی در تل آویو درباره علل این اختلاف ها میگوید:
این به خاطر 3 دلیل هستش. اولا ببینید، حزب لیکود معادلش در آمریکا حزب جمهوری خواهه، همونطور که آقای اوباما آبش دیگه جوب نمیده با همون جمهوری خواهای آمریکایی. خیلی معمولی هستش که روابط آسونی با آقای نتانیاهو که رهبر حزب لیکود هستش نخواهد داشت. آقای کلینتون هم که رهبر حزب دموکرات بود روابط بعضی وقتا میگه خیلی بدی با آقای نتانیاهو داشت، فقط یه بار گفتش که آقای نتانیاهو دروغگو هستش. بنابراین بین لیکود و حزب دموکرات در آمریکا معمولا روابط خوبی وجود نداشته و الان ما ادامه اون رو بین آقای نتانیاهو و اوباما میبینیم. مثلا دومین مسئله فلسطین هستش. آقای نتانیاهو میخواد با ساخت ساز در مناطق نوار باختری ادامه بده که این آقای اوباما و حزب دموکرات معمولا با این سیاست بسیار مخالف هستن. و مسئله سوم مسئله ایران هستش. آقای نتانیاهو میخواد در ایران هیچ چیزی از برنامه هسته‌ای نمونه، ولی الان می‌بینیم که آقای اوباما حاضر هستش که به توافقی به ایران برسه که بر اساس او یک تأسیسات کوچکی برای غنی‌سازی در ایران بمونه.
شاید به همین دلیل است که به رغم آنچه که در تریبون‌های رسمی از سوی دو طرف اعلام می‌شود، برخی تحلیلگران رسیدن این دو سو را به نقطه نظر واحد بسیار بعید ارزیابی می‌کنند. منصور فرهنگ تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه در نیویورک:
دولت اوباما و دولت نتانیاهو به هیچ هدف مشترک و یا بینش مشترکی نمیرسند. برای اینکه اهداف ملی اونها، منافع امنیتی و کاربردی اونها در منطقه به کلی متفاوته. این امکان هست که به دلایل نگرانی‌های داخلی در آمریکا که بیشتر مربوط به رقابت‌های احزاب و نفوذ اسرائیل روی کنگره آمریکا است و تا حدودی افکار عمومی، اوباما یک به انعطاف تاکتیکی و یا حداقل در بیانات خودش مواضع خودش نشون بده، ولی واقعیت امر اینه که اون چیزی که آمریکا و اوباما امروز در خاورمیانه میخوان با اون چیزی که اسرائیل میخواد تفاوت‌های کیفی داره.
از مهمترین تفاوت‌ها در سیاست‌های اسرائیل و آمریکا مواجهه با ایران است. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی روز دوشنبه‌اش در سازمان ملل خطر اصلی خاورمیانه را نه گروه خلافت اسلامی داعش بلکه جمهوری اسلامی دانست. مرضیه یفقم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این سخنان را به شدت محکوم کرد و جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز توصیفات نتانیاهو را از خطر ایران رد کرد. میر جاودانفر، تحلیلگر ساکن تل آویو:
آقای نتانیاهو سیاستی که اتخاذ کرده خیلی ماکسیمالیست هستش، یعنی حد اکثری هستش و بله، این تا حدی واقعا مسئول به وجود آوردن مشکلات کنونی بین اسرائیل و آمریکا شده. میشه گفت سیاست آقای نتانیاهو به حد گستاخانه رسیده. مثلا حدود 5 سال پیش آقای بایدن داشت میومد اسرائیل، تا نشست در اسرائیل هواپیماش فرود آمد، دولت آقای نتانیاهو اعلام کرد که بله ما داریم شهرک‌ها رو توسعه میدیم.
منصور فرهنگ، تحلیلگر ساکن نیویورک، در این باره میگوید:
در رابطه با ایران، دولت نتانیاهو و به طور کلی طرفداران دست راستی او در اسرائیل کابینه او رو کاملا کنترل میکنن و حامیان قابل توجهی در کنگره آمریکا دارن. اینا میخوان تأسیسات هسته‌ای در ایران به هیچ وجه توانایی غنی‌سازی اورانیوم نداشته باشه و دولت اوباما به این نتیجه رسید که اگر بخواد این مسئله رو از طریق مسالمت جویانه و مذاکره حل بکنه، باید حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم بپذیره. این اختلاف بین امریکا، یعنی حداقل دولت اوباما و نتانیاهو، قابل حل نیست، یعنی نمیتونن به نقطه مشترکی برسن.
خبرگزاری رویترز در گزارشی از دیدار نتانیاهو با اوباما میگوید با وجود اختلافات، نتانیاهو در تلاشی خستگی ناپذیر انتظار دارد که سرانجام بتواند با دیدارها و تکرارهایش درباره خطر ایران اتمی، سیاستگزاران آمریکا را با خود همراه کند.
در ایران صحبت از افشای یک تخلف اقتصادی تازه است. دو نماینده مجلس از یک تخلف 7000 میلیارد تومانی در دولت محمود احمدی نژاد خبر دادند، دولتی که آقای احمدی نژاد همیشه از اون به عنوان پاکترین دولت تاریخ نام می برد. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
یک سال و چند ماه از پایان دولت محمود احمدی نژاد گذشته است، اما همچنان هر از گاهی رسانه‌ها به نقل از یکی از مقام‌های دولتی، قضایی یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بروز تخلفی مالی یا فسادی اقتصادی خبر می‌دهند که پای دولت پیشین در آن تخلف در میان بوده است. یک ماه پیش از این، کاظم پالیزدار، نبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در گفتگو با نشریه صنعت و توسعه چاپ تهران از تخلفی 22 میلیارد دلاری در دولت محمود احمدی نژاد خبر داده بود. به گفته آقای پالیزدار، در اواخر سال 89 و اوایل سال 1390 که قیمت ارز در بازار آزاد ارز ایران با نوسان‌های شدید همراه شد و قیمت هر دلار به یک بار جهشی 3 برابری داشت، بانک مرکزی وقت با هدف کنترل نوسانات ارزی در بازار ارز مداخله کرده و 22 میلیارد دلار از طریق برخی صرافی‌ها به بازار عرضه می‌کند. اینکه این صرافی‌ها چگونه انتخاب شده بودند و شیوه عمل بانک مرکزی در کنترل بازار ارز چگونه بوده و همچنین ویژه‌خواری شماری از صرافان عامل بانک مرکزی مبنای تخلفی بود که دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در آن گفتگو با آنها اشاره داشت. او از اعطای ارز به قیمت دولتی به وارد کننده هایی می گفت که از اساس وجود خارجی نداشتند و ارز دولت را گرفته و به قیمت بازار آزاد فروخته بودند و سودهایی کلان به جیب زده بودند، یا دلارهایی که برای واردات کالاهای اساسی با قیمت ارز مرجع در اختیار وارد کنندگان قرار گرفته بود اما صرف واردات کالاهای لوکس شده بود. یک ماه پس از انتشار آن گفتگو، ابعاد تازه‌ای از تخلف ارزی یاد شده روشن شده است، آن هم در جریان جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی. آنطور که ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به خبرگزاری ایسکا نیوز گفته، در جریان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در فاصله ماه‌های پایانی سال 89 تا ماه‌های آغازین سال 90، 3 صراف منتخب بانک مرکزی با استفاده از این امتیاز ویژه سودی معادل 7000 میلیارد تومان به جیب زده اند که از رهگذر فروش 11 میلیارد دلار بانک مرکزی در بازار تهران و دبی نصیب آنها شده است. بر اساس آنچه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پرونده جدید تخلف دولت پیشین و بانک مرکزی وقت گفته، بخشی از این 11 میلیارد دلار با پشتیبانی برخی مدیران وقت بانک مرکزی در اختیار این دلالان و صرافان قرار گرفته است. به گفته آقای فتحی‌پور، 37% از این ارز، یعنی بیش از 4 میلیارد دلار، در اختیار فقط یک دلال قرار گرفته بود. در پاییز و زمستان سال 90، خبرگزاری مهر با انتشار اخباری مربوط به بازداشت کسی که او را سرشاخه اخلال ارزی و مدیرعامل شرکت خورشید زریوار مینامید، از پلمب صرافی زریوار متعلق به این شرکت خبر داد. به نوشته این خبرگزاری، این فرد که با نام اختصاری یرچه از او یاد می‌شد، با در اختیار گرفتن ارزهای متعلق به بانک مرکزی و ارتباط با مقام‌های دولت وقت، ارز با نرخ دولتی را که با هدف کنترل بازار داخلی به او اعطا شده بود، در بازار دبی می‌فروخت. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، همان زمان در دیداری که از استان کردستان داشت، فرد بازداشت شده را یکی از نخبگان کردستان نامید که به گفته معاون اول محمود احمدی نژاد بدون هیچ دلیلی زندانی است. او همچنین خواستار اعتراض مقام‌های استان به ادامه بازداشت این فرد شده بود. حال اینکه چرا گزارش تخلف ارزی دولت قبل و بانک مرکزی وقت با تأخیری 2 ساله به صحن مجلس رسیده است و سرنوشت عاملان و مسئولان دولتی و مسئولان بانک مرکزی درگیر با این پرونده چه شده، پرسش‌های بی‌پاسخی است که شاید در روزها و هفته‌های آینده پاسخی درخور بیابد.
آرش حسنی گزارش می‌داد. خب فرصت خوب شنیدن صدایش چند شنونده است.
سرمنشأ تمام بدبختی‌ها، معضلات و شکاف‌های اجتماعی، مشکلی که در مملکت ما هست، خود ما ملت ایران هستیم. چوب‌بختانه در بین ما کسانی هستند و تعدادشون بسیار زیاده که همیشه مدام می‌ریزن گردن رژیم جمهوری اسلامی و رژیم جمهوری اسلامی رو باعث تمام بدبختی‌ها و مشکلات و بیچارگی‌ها و فقر و فساد و کم شدن اعتبار ایران در دنیا و همه اینا رژیم رو میدونن، در حالی که این خودشون هستن که پا نمیشن و جلوی این رژیم رو نمیگیرن. یکیش خود من، ما ها نشستیم و با گلایه کردن و آهناله کردن خودمون رو تخلیه میکنیم. خب تا کی؟ خب این رژیم هر کاری که میکنه خب میکنه، مؤسس یه ملت.
یه پیام میخواستم بدم به رئیس جمهور مملکت ایران. میخوام ببینم واقعا تورم به چند درصد رسیده. که میگه ما ارشیو مالیم به تورم نمیتونه، از این حرف رسیدیم تورم به 1%، به 10%، به 5%. تورم زمانی 2% میرسه که واقعا تمام جنسان بیاد پایین. مثلا نونی که اینجا نون سنگ دونه 500 تومن بشه 50 تومن، 100 تومن، 200 تومن، نه 500 تومن. اون نمیگه تورم. بعدش عزیزم شما چیکار ملتای مملکت دارید؟ ملتای دیگه دارید؟ ملتای خودتون در گرسنگی میمیرن.
امیر هستم از نیویورک زنگ میزنم در رابطه با این عزیزان و بزرگان سینمای معاصر ایران در رابطه با مسئله پرونده هسته‌ای ایران راه اندازی کردن. عزیزان من، 35 سال آزگار این آقایون چاپیدن، کشتن، خوردن و تجاوز کردن، اموال اون مملکت رو به کشورهای دیگه دادن و انتقال دادن. تحمل کردیم. حالا که دمل رسیده و نزدیکه که خودش از درون پاره بشه، شما اومدید حالا ملت رو میخواید بکنیدش پیشمرگ این مسئله. اجازه بدید جام زهر رو ملت سر نکشد، بذارید که خود اون آقایونی که در اهرام ثلاثه ری و قم و خراسان و خصوصا جمالان نشستند، اونها خودشون پاسخگو باشند.
ظلم و ستم و بی‌عدالتی در جوامع بشری از زمانهای گذشته تا کنون بوده و هست. فقط با گذشت موقعیت و زمانهای مختلف می باشد که جهت گول زدن مردم اسم آن تغییر می. قبلا نامش بوده برده‌داری، بعدها در جوامع اروپایی و پیشرفته به نام استعمار استثمار تغییر نام پیدا کرده و همکنون در قرن 2000 در کشورهای اسلامی از جمله کشور ما ایران به نام عقود اسلامی، سلف، جالعه، مضاربه، مشارکت و غیره که در اصطلاح بانک اسلامی به نام قرض الحسنه و در اصطلاح عامیانه با آن نزولخواری و در اصطلاح دینی با آن رباخواری گفته می شود.
شما هم اگه نظری دارین میتونین به ما زنگ بزنید و با دیگر شنوندگان رادیو فردا نظر خودتون رو در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. و اما گزارش بعدی ما، سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه با صدور بیانیه وضعیت جسمی امید کوکبی دانشجوی زندانی در ایران رو نامناسب توصیف کرده و نوشته این فیزیکدان ایرانی نیاز فوری به درمانهای پزشکی داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت جسمی امید کوکبی زندانی سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شده است. در این بیانیه آمده امید کوکبی به دلیل بیماری‌های متعددی از جمله سنگ کلیه و ناراحتی قلبی نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی دارد، اما مسئولان جمهوری اسلامی با مرخصی استعلاجی یا انتقال او به بیمارستان مخالفت می‌کنند. امید کوکبی دانشجوی فوق دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا که از 4 سال پیش در ایران زندانی است، تمکنون در بند 7 زندان اوین و در شرایط قرنطینه نگهداری می شود. این دانشجوی 32 ساله در سال 1389 خورشیدی هنگام بازگشتش به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد و به اتهام جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و کسب درآمد نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده است. عفو بین الملل می گوید مقام های ایران به این علت امید کوکبی را محکوم و زندانی کردند که او حاضر نشده در پروژه های نظامی با مقام های ایران همکاری کند. 18 تن از برندگان جایزه نوبل هم هفته پیش در نامه سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر ایران خواستار آزادی امید کوکبی فیزیکدان ایرانی شدند. فیزیکدانان برنده جایزه نوبل در نامه‌شان خطاب به آیت الله خامنه ای اتهام‌های وارده به امید کوکبی را ساختگی توصیف کردند. امید کوکبی دانشجوی فوق دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا پژوهش‌هایی در زمینه استفاده از لیزر برای غنی‌سازی در فعالیت‌های هسته‌ای دارد. سال گذشته جایزه آندر ساخاروف فیزیکدان فقید روس به امید کوکبی تعلق گرفت. این جایزه به دانشمندانی داده می شود که در ترویج حقوق بشر تأثیر گذار بودند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
در ایران با نزدیک شدن به زمان اکران فیلم عصبانی نیستم بر شدت انتقاد چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا از این فیلم و سیاست‌های وزارت ارشاد افزوده شده. بر اساس برنامه اعلام شده این فیلم قرار است پس از فیلم خواب زده‌ها در تهران اکران شود، اما کمیسیون اصل 90 مجلس در نامه‌ای به رئیس سازمان سینمایی خواستار جلوگیری از نمایش این فیلم شده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
مخالفان فیلم عصبانی نیستم همچنان بر موضع خود استوار هستند. حتی اگر رئیس سازمان سینمایی بگوید که با تغییرات انجام شده در این فیلم دیگر نمیتوان آن را اثری سیاسی دانست و حالا تبدیل به یک فیلم اجتماعی شده، اما آنها همچنان میگویند عصبانی نیستم فیلمی در حمایت از فتنه است. فتنه عنوانی است که حامیان رهبر جمهوری اسلامی به حوادث سال 88 ایران میدهند. با آنکه وزارت ارشاد دولت حسن روحانی به فیلم عصبانی نیستم پروانه نمایش داده و شورای صنفی نمایش هم آن را در نوبت اکران سینماها قرار داده، اما با نزدیک شدن به زمان اکران آن بر شدت مخالفت ها افزوده شده و در تازه ترین مورد محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ایران در نامه‌ای به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی خواستار جلوگیری از نمایش فیلم عصبانی نیستم تا زمان رسیدگی به اعتراض ها و شکایت ها شده است. اعتراض هایی که در یک هفته اخیر در قالب گفتگوهای برخی نمایندگان مجلس با رسانه های نزدیک به اصولگرایان ابراز شده و در آن حتی از احتمال استیضاح وزیر ارشاد در صورت اکران فیلم عصبانی نیستم خبر داده شده است. همزمان تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی نیز با تهیه گزارش‌هایی به انتقاد از اکران این فیلم پرداخته است.
قرارداد اکران گسترده یک فیلم باز هم سینما را به حاشیه برد. فیلمی که به زودی بر پرده سینماها خواهد ماند، در حالی که در جشنواره فیلم فجر انتقادات زیادی را برانگیخت. تا جایی که کمیسیون
فیلم عصبانی نیستم که دومین ساخته کارگردان جوانش رضا دورمیشیان است، داستان جوانی در ایران امروز را روایت می‌کند که به خاطر ستاره دار شدن از دانشگاه اخراج شده و با انبوهی از مشکلات ناشی از پیدا کردن کار و از دست دادن دختر محبوبش روبروست. در فیلم بخشی از اتفاقات سالهای اخیر در اقتصاد و اجتماع ایران و تأثیرات شدیدتر شدن تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران دیده می‌شود.
با اینکه 4 سال دوستمون رفته ولی هنوز میاد جایی که اون اتفاق افتاد برش هم باشه میکنه. من واقعا جلوش کم میارم.
دلم تنگ شده برش.
منم.
اینجا به من خیلی آرامش میده. بیشتر از سال قبل.
بریم.
یکم دیگه بمونیم.
مخالفت ها نسبت به فیلم عصبانی نیستم از زمان نمایش آن در جشنواره فیلم فجر گذشته آغاز شد و با حضورش در جشنواره فیلم برلین به اوج خود رسید. شدت این فشارها به گونه ای بود که سازنده فیلم مجبور شد با صدور بیانیه ای به دلیل آنچه حفظ آرامش سینمای ایران خواند فیلمش را از رقابت در جشنواره فیلم فجر خارج کند. بعد از جشنواره هم با وجود گفته‌های چند باره مدیران سینمایی در انجام تغییراتی در فیلم، اما از حجم مخالفت‌ها نسبت به اکران این فیلم کم نشده است. حالا مشخص نیست که مدیران وزارت ارشاد تا چه اندازه حاضر به ایستادگی در برابر این فشارها هستند و آیا سرانجام فیلم عصبانی نیستم رنگ پرده سینماها را به خود خواهد دید یا نه.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدیم و باز هم از سینما بشنویم. محمد رسولوف سینماگر ایرانی بعد از 1 سال ممنوع الخروجی از ایران بالاخره تونسته به آلمان بره و با فیلم تازه‌ای به نام ماهان در جشنواره فیلم هامبورگ شرکت کنه. شهرام میریان گزارشی داره در همین باره.
محمد رسولوف کارگردان فیلم دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند در اواخر شهریور ماه سال گذشته پس از بازگشت از سفر فرانسه، آلمان و آمریکا، گذرنامه و کامپیوتر همراهش در فرودگاه تهران ضبط و توقیف شد و به این ترتیب دیگر نتوانست شاهد نمایش و موفقیت این فیلمش در نزدیک به 30 جشنواره باشد. در میان اما همزمان با شروع کار فستیوال 10 روزه فیلم در شهر هامبورگ، روزنامه هامبورگر آبنبلات در گزارشی خبر از بازگشت محمد رسولوف داد و نوشت این سینماگر ایرانی این بار نه به خاطر نمایش فیلمش بلکه به عنوان میهمان به فستیوال هامبورگ دعوت شده. این روزنامه آلمانی سپس می نویسد دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند آخرین فیلم محمد رسولوف برای نمایش در فستیوال سال پیش هامبورگ انتخاب شده بود که او با این برداشت که با گزینش حسن روحانی دوران یخبندان سیاسی در ایران پایان یافته راهی ایران شد. بلی، به محض ورود در فرودگاه تهران گذرنامه و کامپیوتر همراهش ضبط و توقیف شد. علت اصلی این برخورد ماموران اطلاعاتی به نوشته روزنامه ها ساخت فیلم دست نوشته ها نمی سوزند بود که بخشی از آن در ایران و بخش دیگری در خارج فیلم برداری شده. محمد رسولوف در این فیلم سینمایی به دوره ای از تاریخ سرکوب و سوء غصب روشنفکران در ایران پرداخته و در آن ضمن اشاره به قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 بر طرح نافرجام سقوط اتوبوس حامل 21 نویسنده، روزنامه‌نگار و شاعر در تابستان سال 75 در سفر به ارمنستان هم مکث بیشتری کرده.
با وحشت از اتوبوس پیاده شدیم. همه دیدیم چگونه تخت سنگ بزرگی در برخورد با زیر اتوبوس موجب نجات جان ما شده. سپانلو فحشی نثار راننده کرد و یقه‌اش را گرفت. راننده مدام عذرخواهی میکرد که لحظه‌ای خوابم برد. باور کردن اینکه او به عمد میخواست ما را به دره بیاندازد سخت بود. راننده به ماشین بازگشت و دوباره پشت فرمان نشست. شهریار و طوفان بالای سر راننده ایستادند تا مراقبش باشند. همه بیدار بودیم. ناگهان در حیرت تمام همه دیدیم که راننده دوم اتوبوس را پرگاز به سمت دره راند. اتوبوس از شانه خاکی کنار جاده رد شد و راننده در آخرین لحظات کیف بغلیش را برداشت و از در بیرون پرید. طوفان روی فرمان پرید و آن را با همه توانش به سمت دیگر چرخاند. شهریار هم برمز دستی را کشید. اتوبوس بعد از تکان شدیدی متوقف شد. ما شاهدان زنده یک جنایت ناتمام بودیم.
روزنامه هامبورگر آبنبلات که به بازگشت محمد رسولوف به آلمان پس از نزدیک به یک سال ممنوعیت خروج از ایران خبر داده، نوشته این سینماگر ایرانی به همسر و دختر خود که 3 سالی است در هامبورگ زندگی می کنند پیوسته و همزمان ساخت یک فیلم سینمایی به نام ماهان را هم که تهیه کننده آن یک شرکت بزرگ فیلمسازی در آلمان است آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران ساعت 7:30 شامگاه شنونده دومین بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. در این بخش هم اول از همه خبرها رو میشنویم و بعد مجله اقتصادی نماگر رو. حسین قویمی اینجاست با مشروع خبرهای این ساعت.
با درود فراوان. هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا امروز مواضع گروه خلافت اسلامی را در نزدیکی شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه هدف قرار دادند. از میزان تلفات خسارات ناشی از این حملات گزارشی نرسیده، اما اهالی کوبانی در تماسی تلفنی با دیدبان حقوق بشر سوریه گفتند اجساد شماری از افراد خلافت اسلامی را در محل حمله دیدند و دست کم یک تانک این نیرو منهدم شده است. وقوع 2 انفجار در نزدیکی مدرسه‌ای در شهر حمص سوریه روز چهارشنبه دست کم 17 کشته بر جا گذاشت که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس 10 تن از آنان کودکانی بودند که مدرسه را ترک می کردند. در این انفجارها نزدیک به 60 نفر نیز زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم گزارش شده است. پارلمان ترکیه قرار است فردا درباره لایحه عملیات نظامی ارتش این کشور در خارج از مرزهای ترکیه برای مقابله با گروه‌های افراطی رأی گیری کند. این لایحه عصر سه‌شنبه به پارلمان ترکیه ارائه شد. تصویب این لایحه به ترکیه اجازه خواهد داد در عراق و سوریه دست به عملیات نظامی بزند و در صورت لزوم منطقه حائل ایجاد کند. در خبر دیگر، کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی اینچوئن کره جنوبی روز چهارشنبه به 1 مدال طلا و 4 مدال برنز دست یافت. مهدی خدابخشی تکواندوکار منهای 80 کیلوگرم ایران با پیروزی بر حریف ازبک به مدال طلا رسید. کشتیگیران فرنگیکار ایران نیز 4 مدال برنز به دست آوردند. ایران اکنون با 15 مدال طلا، 11 نقره و 14 برنز در واقع در مکان 5 جدول توزیع مدال ها ایستاده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پرونده ریحانه جباری به واحد اجرای احکام فرستاده شده است. ریحانه جباری 26 ساله که از 6 سال پیش در زندان به سر می‌برد به اتهام قتل مرتضی سربندی از کارکنان پیشین وزارت اطلاعات محکوم به اعدام شده است. او در دادگاه گفته است که برای حفظ جان و جلوگیری از تعرض جنسی به دفاع از خود دست داده بود. پریسا قنبری وکیل مدافع ریحانی جباری امروز به خبرگزاری اسنا گفت در حال حاضر پرونده به اجرای احکام فرستاده شده، اما هیچ دستوری در پرونده وجود ندارد. آقای ولیزاده،
ممنونم آقای قویمی. خبرها رو شنیدیم از حسین قویمی و نوبت میرسه به مجله اقتصادی نماگر، کاری از آرش حسنی. اما پیش از شنیدن نماگر و همراه شدن با آرش، من رضا ولیزاده از شما خداحافظی میکنم، اما وعده خودمون رو هم فراموش نکنید. رأس ساعت 9:30 شب برمیگردیم با مجله شبانگاهی. رأس هر 30 دقیقه هم در این فاصله براتون خبر داریم، موسیقی داریم و حالا نوبت آرش حسنی است و مجله اقتصادی نماگر. لحظات خوشی رو پیش رو داشته باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. در گام نخست این نماگر با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران در هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
علی دادپی استادیار مدرسه بازرگانی دانشگاه ایالتی کلایتون در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 را از منظر اقتصادی بررسی کرده است. به نوشته آقای دادپی، گرچه ماجرای مذاکرات هسته‌ای داستانی است دیپلماتیک، ولی مانند همه تبادلات دیگر دنیای امروز ما، تعبیری اقتصادی هم می‌تواند داشته باشد. این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود تاکید می‌کند که بسیاری از رقبای منطقه‌ای و همسایگان کینه‌توز ایران طی سال‌های گذشته به بهانه برنامه هسته‌ای ایران منافع خود را تأمین کنند. به نوشته آقای دادپی، این رقبای منطقه‌ای در سال‌های گذشته به بهانه برنامه هسته‌ای ایران از اعمال تحریم علیه ایران استقبال کردند و سپس از افزایش هزینه مبادله اقتصادی با ایران به عنوان محرک رشد اقتصادی خود بهره بردند. این صاحب نظر مسائل اقتصادی سپس این پرسش را مطرح کرده که چه کشورهایی از عدم توافق ایران و کشورهای طرف مذاکره هسته‌ای سود می‌برند. علی دادپی با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر در خاورمیانه نوشته است که ثبات منطقه نیازمند یک ایران قوی با اقتصادی پویا و جهانی است و برای این اقتصاد پویا حذف موانع ایجاد شده توسط تحریم‌ها لازم و ضروری است. استادیار مدرسه بازرگانی دانشگاه ایالتی کلایتون در جای دیگری از یادداشت خود با اشاره به کاهش مداوم شتاب نرخ تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران و تحقق بخشی از پتانسیل‌های ایران در گردشگری تاکید کرده است که همه این علائم نشان از آن دارد که مزیت‌های اقتصادی انتقال یافته به رقبای منطقه ایران در حال بازگشت به ایران هستند. او در پایان یادداشت خود می‌نویسد تدبیری که بتواند این روند را پایدار کند، تدبیری است که اقتصاد ایران را در جایگاه بسیار بالاتری از وضعیت فعلی می نشاند. مسعود دانشمند، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در تحلیلی که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته، بر این باور است که اقتصاد ایران دست کم از سالهای بعد از انقلاب سال 57 متأثر از سیاست خارجی بوده و در نتیجه هر تحول سیاسی بر اقتصاد کشور اثرگذار بوده است. به نوشته این فعال اقتصادی، در چنین شرایطی وقتی با کشوری رابطه سیاسی برقرار کنیم یا رابطه سیاسی من را قطع کنیم، اقتصاد ما دچار نوسان می شود. او در ادامه یادداشت خود با تاکید بر اینکه اقتصاد اصل است، اشاره می کند که سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد باشد. به باور آقای دانشمند، در تمام دنیا دولت‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی و ترویج رفاه عمومی مردم روی کار می‌آیند. این فعال اقتصادی در این حال تاکید می‌کند که در ایران عکس این فرایند رایج شده. مسعود دانشمند در ادامه یادداشت خود می‌نویسد که خارجی‌ها با آگاهی از این موضوع هر زمان که بخواهند ایران را از نظر دیدگاه سیاسی تحت فشار قرار بدهند، از عامل‌های اقتصادی استفاده می‌کنند و نمونه آن تحریم‌هایی است که در حال حاضر در جریان است.
یک عدد، یک تحلیل.
اعلام میزان رشد اقتصادی ایران در بهار امسال چیزی از یک شوک آماری کم نداشت. پیش از انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی، مقام‌های دولتی همچون محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران، از آمار نهایی نشده ی رشد اقتصادی سخن می‌گفتند که از اعداد ارقامی در حدود 0.5% تا 1% در نیمه اول امسال خبر می‌داد.
محاسباتی که مرکز آمار ایران انجام داد و رشد اقتصادی کشور رو برآوردهای اولیه‌شون مثبت 0.5% هست و پیشبینیمون اینه که انشالله در 6 ماهه اول سال بیش از 1% رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم.
حتی حسن روحانی به استناد گزارشی که مؤسسه پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهیه و تدوین کرده بود، از رشد 2.5% اقتصاد ایران خبر داد و خروج اقتصاد ایران از رکود را این چنین نوید داد:
به ملت ایران اعلام میکنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم.
اما اعلام این آمار و ارقام و اظهار نظرهای از این دست با انتقاد کارشناسان اقتصادی همراه شد که شأن رئیس جمهوری را اعلام و استفاده از آمار غیر رسمی نمی دانستند. از جمله این منتقدان، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء تهران بود. حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس مقیم بریتانیا نیز، در گفتگویی با برنامه نماگر رادیو فردا از باورناپذیر بودن این اعداد و ارقام سخن گفته بود.
هر اداره آماری در حالت استقلال باید نشان بدهد که چه مقدار به اشتغال اضافه شد، چه مقدار نیروی کار جدید به کار گمارده شدند، چه درصدی از ظرفیت‌های تعطیل شده به کار کشیده شدن. هیچ کدوم از اینها وجود نداره. اگر در چنین خلایی سخن از برگشت روند رشد کرده باشه، به نظر من بی‌پایه است و این اعتبار یک نظام آماری رو بهش بر نمیگردونه، بلکه در همون بی‌اعتباری دوران آقای احمدی نژاد دست و پا میزنه.
این انتقادها در حالی بود که اعداد و ارقام احتمالی اعلام شده برای رشد اقتصادی از 0.5 تا 2.5% عنوان میشد، حالان که گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی بهار امسال رقم 4.6% بود. حالا پرسش این است که پس از 8 فصل تجربه رشد منفی که برای سال 91 حتی تا عدد منفی 6.8% نیز رسیده بود، دستیابی به نرخ رشد 4.6% در بهار امسال چگونه میسر شده است؟ پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران، بخش عمده رشد به دست آمده را به عملکرد بخش صنعت نسبت داده است که در این گزارش رشد گروه صنایع و معادن در فصل بهار بیش از 8% اعلام شده است. به گفته آقای قربانی، رشد 8% بخش صنایع و معادن اثری 1.5% بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران یا همان رشد اقتصادی در بهار امسال داشته است. اما بررسی جزئیات گروه‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که بیشترین رشد بر حسب فعالیت‌های اقتصادی مختلف به زیرگروه خدمات مؤسسات مالی و پولی اختصاص یافته. این زیرگروه در بهار امسال رشدی حدوداً 16% داشتند. پس از این زیرگروه، زیرگروه برق، گاز و آب با رشد تقریباً 12% روبروست که از زیرمجموعه‌های گروه اصلی صنایع و معادن به شمار می‌رود. دو زیرگروه معدن و صنعت نیز هر کدام با رشدی به ترتیب 10.5 و 10% از پیشروترین گروه‌ها در به دست آمدن رشد 4.6% اقتصاد ایران در بهار امسال بودند. اما آمار اقتصادی از یکدیگر منفک نیستند و باید رشد 4.6% که بدون در نظر گرفتن بخش نفت به 4.4% کاهش می‌یابد، خود را در جای دیگری نشان دهد. مثلا باید این نرخ رشد اقتصادی به دست آمده اثری در بهبود نرخ بیکاری داشته باشد. برای همین سراغ آمار مربوط به بیکاری بهار امسال که چندی پیش مرکز آمار ایران منتشر کرده بود رفتم. نرخ بیکاری در این فصل با افزایش 0.3% نسبت به فصل قبل از آن به 10.7% رسیده است. افزایش جزئی نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به زمستان پارسال رشد اقتصادی مندرج در گزارش بانک مرکزی را تایید نمی‌کند. البته بر اساس همان گزارش آماری مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی از زمستان سال 92 تا بهار امسال تقریباً 2% افزایش داشته است. با این حساب اگرچه نرخ بیکاری افزوده شده نرخ رشد اقتصادی را تایید نمی کند، اما افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می تواند تا حدودی مهر تاییدی بر رشد اقتصادی مندرج در گزارش بانک مرکزی باشد. مضافاً بر آن که برخی کارشناسان اقتصادی همچون علی نقی مشایخی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، در یادداشتی که برای وبسایت اقتصاد نیوز نوشته، معتقد است که رشد اقتصادی می تواند بدون افزایش نرخ بیکاری و با استفاده از ظرفیت‌های خالی به جا مانده در اقتصاد یا افزایش بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد. عدد و رقم دیگری که می‌تواند نرخ رشد اقتصادی اعلام شده را راستی آزمایی کند، آمار مربوط به بخش صنعت است. بررسی آمارهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از شاخص‌های این حوزه در پایان خرداد ماه امسال اعلام کرده است، می‌تواند در راستی آزمایی نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به کمک بیاید. بر اساس این آمار، تعداد جوازهای تأسیس صادر شده در بهار امسال در مقایسه با متوسط تعداد جواز تأسیسهای صادر شده در یک فصل سالهای 91 و 92 کاهش نشان می‌دهد. این آمار رشد اقتصادی به دست آمده در بهار امسال را تایید نمی‌کند. اما در این حال اگر میزان سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی در بهار امسال را مبنای مقایسه قرار دهیم، نتیجه متفاوت به دست می‌آید. میزان سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی در بهار امسال در مقایسه با متوسط سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی و معدنی در یک فصل دو سال 91 و 92 افزایشی 114% و 11% را مشاهده می‌کنیم. همچنین میزان تولید کالاهای منتخب صنعت و معدن در بهار امسال بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت شاخص‌های صنعتی ایران بیانگر افزایش حجم و میزان عمده این تولیدات صنعتی و معدنی در این دوره زمانی است که این آمار نیز میتواند نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال را به گونه‌ای توجیه کند. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که 70% از ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل می‌دهند، در بهار امسال نسبت به دوره مشابه پارسال رشدی مثبت را تجربه کرده است و از 22 گروه صنعتی 13 گروه عملکردی مثبت داشتند. در میان این 13 گروه صنعتی، گروه وسایل نقلیه موتوری و تریلر با سهم 19% در این شاخص رشدی 87% را تجربه کرده است که بدین ترتیب نقشه خودروسازها را در رشد اقتصادی بهار امسال انکارناپذیر و برجسته می کند. با این همه بررسی و استفاده از این آمار برای راستی آزمایی نرخ رشد اقتصادی کل نمی تواند به تنهایی توجیه کر یا نافی تحقق چنین رشدی باشد. به نظر می رسد در نبود یک مرکز آمار مستقل از دولت همواره شک و تردید نسبت به آمارهای منتشر شده وجود داشته باشد. از اینکه تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.